أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهر. سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در اولین شرط در جریان براءت به این سور اربعه رسید، حکم عمل بعد انکشاف واقع. گفتیم 4 صورت هست، خیلی سریع من اینو مرور کنم. صحبتمون این بود که اگر یک شخصی جاهل مقصره، عامی، بدون تقلید، بدون احتیاط عملی انجام بده، فحص نکنه، منظور فحصی انجام نده. حالا یه دفعه این بحث رو اونی تنبیه ذکر کردن، فحصی انجام نده، آیا عملش قبول هست یا نه. گفتیم 3 چیز هست، یادتون باشه تو این 4 صورت بیشتر از 2 حرف می‌زدیم. گفتم موقعی که عمل انجام داده وظیفش این بود که این طریق رو بره، یعنی مثلا از این مجتهد تقلید کنه. الان وظیفش اینه که از یه مجتهد دومی تقلید کنه، طریق دوم، طریق فعلی. این طریق حالی و اون طریق گذشته است، یعنی اون مرجع تقلید گذشته او یه فتوایی داشته، او طریق قبلی بوده. طریق فعلی مرجع تقلید حی و حاضر زنده است. یه واقعیتی هم داریم، گفتیم که خیلی خوب، یا با این واقعیت، این مرجع تقلید گذشته و اینم فعلی، یا با هر دو مخالف این عملی که انجام داده عملش باطل، یا با هر دو موافقه، ما گفتیم عملش صحیح. صورت سوم، حالا ملاحظه بکنین، این عمل مخالف با اون حجت فعلی است، یعنی مرجع تقدیر فعلی، موافق با فتوای مرجع قبلیه، درست، اما استناد مرجع قبلی نکرده دیگه. فرض با اینکه موافق با مرجع قبلی بوده اما استناد به او نکرده، یعنی ازش تقلید نمیکرده، باید میکرده از این حجت قبلی ها، اما تقلید نمیکرده، استناد نکرده بود. استناد کرده بود، کار درست شده بود، استنادم نکرده، کاری هم که انجام داده به فتوای مرجع تقلید حی حاضر باطل، درسته، پس باطل، چون ملاک گفتن که برای انکشاف واقع اینه، این واقع و این فتوای مرجع تقلید حالا میخواد احراز بکنه. ما البته یه فیه مافی گفتیم که این جلو بعد بگذاریم. رسیدیم به صورت چهارم. صورت چهارم بالعکس بود، یعنی عمل مطابق با اون فتوای حجت فعلی بود، مخالف با اون فتوای مرجع سابق، اما به طبق مرجع فعلی خوب جور در می اومد عمل. تو این فرض گفتن عملش صحیحه، اشکالی ندارد، با معرفت وای مرجع فعلی جور در میاد، فتوای مرجع فعلی هم چیه؟ محرز واقعه. حالا به اینجا که رسیدیم، یه صحبتی هست، اینه که مراد از واقع چیه. گاهی وقتا واقع گفته شده تو این بحث، این سومیه رو میبینین، گاهی وقتا که واقع گفته شده، قد تطلق کلمت الواقع و یراد بها الطریق الذي يجب الرجوع الیه فعلا و قامت الحجت الفعلیت علی، یعنی همین فتوای مرجع. حالا اینو گاهی وقتا بهش میگن واقع. برای چی به این میگن واقع؟ چون قرار شد این محرز واقع باشه دیگه، فتوای مرجع تقلید فعلی الان قرار شده محرز واقع باشه، برای همین به این دارن میگن واقع، چون طریق فعلی این محرز واقع است. لذا یهمل واقع در کلام محقق ناینی برین. تو کلام محقق ناینی میگفتن واقع ها، منظور این بود، حجت فعلی بود، منظور حجت فعلی بود، درست. حالا لنه و اراده بهی حاضر ممنا، کمی که در عبارت مقدم قبلیش اومد، اما قد تطلق کلمه واقع و یراد بهی واقع نفس الامری، درسته نه؟ یعنی این حجت قبلی، این حجت بعدی، این واقع نفس الامری رو اراده کردن، نه این دومیه که فتوای مرجع فعلی بود، اینو اراده کردن. خب واقع به اون مبنای معنای متقدم که طریق فعلی بود، یعنی همین دومیه که حجت فعلی داره، یا مطابق با این واقع نفس الامری خواهد بود، یا مطابق واقع نفس الامری نخواهد بود. حالا یه بحث پیش میاد، یه بحث حالا پیش میاد، این هنا بحثون. مکلفه و عامی وقتی که استناد نکرد در عملش به طریقی که کان من حقه رجوع الیه حین العمل، بل کان عمله مخالفا له، عملش مخالف با اون طریق سابق بود. اما لکن طابق عمله الواقع الذی قامت الحجة الفعلی علی، با این حجت فعلی جور در میومد. یعنی صورت چندم؟ صورت چندم؟ نه دوباره میخونم، مخالف با عمل سابقی بود اما با این حجت فعلی جور در میومد. شهارو خب کما اینکه مفاد صورت رابع است، می‌بینی؟ و کان عمله مخالفا للواقع نفس الامر. حالا می‌خوایم اینجا اینو تو این صورت چهارم مطلب دیگه در بیاریم. مخالف با این قبلی بود، موافق با این حجت فعلی بود، اما الان مطابق با حجت فعلی، یعنی مرجع تقدیر فعلی، یعنی حتما مرجع تقدیر فعلیش مطابق با واقع نیست، خلاف واقع. یعنی مرجع فعلی فتواش مطابق با واقع نیست، حجت فعلی خلاف واقع. درسته یا نه؟ این فرض رو میخواییم بررسی کنیم. دو تا صورت داره تو این فرض. ان المکلف العامی اذا لم يستند في عمله الى الطريق الذي كان من حقه الرجوع اليه ان العمل، یعنی اون فتوای مرجع سابق، بل كان عمله مخالفا له، اما لكن میگیم طابق عمله الواقع الذي قامت الحجه الفعليه له كما هو مفاد صورت رابع، ولكن كان عمله مخالفا للواقع نفس الامر. اینجا يصح عقابه بالنسبه الى الزمان السابق على الاستناد الى الطريق الفعلي. اینا استناد به طریق فعلی کرده، همین که استناد کرده به مرجع فعلی، ولی حرف این مرجع فعلی مطابق با واقع نباشم عذر، چون طبق ضوابط رفته جلو، حالا به یه روایتی عمل کرده، طبق ضابطه هم درست بوده همه کاراش، اما مطابق در نیومده دیگه. اون شخصی که روایت رو نقل کرده بوده اشتباه نقل کرده، درست فرض کنید مطابق با واقع در نیومده، این اشتباه طبق ضوابط رفته جلو، طبق ضوابطه رفته جلو، با اجتهاد رفته جلو، مثلا یه جا تو علم اصول اشتباه تشخیص داد، اما حجتش رو پیش خدا تموم کرده، این قطعش رو تموم کرده، خدا ازش میپذیره، ولی مطابق با واقع نبوده باشه، چون تمام زحمتش رو کشیده و علم بوده و همه رعایت کارا رو کرده، عذر میشه براش. درسته، پس نسبت به الان عذره، اما نسبت به اون عمل سابق زمان خود عمل، او استناد به حجت فعلیه سابق، سابق اون حجت فعلی بود دیگه، استناد به حجت نکرده بود، درسته یا نه؟ لذا یسه عقابش به نسبت به زمان سابق بر استناد به طریق فعلی. حالا که استناد به طریق فعلی کرده الان معذوره. اما شما این عملو کی انجام دادی؟ 10 سال پیش حجتو انجام دادی، اون موقع تقلید نمی کردی، اونجا عقاب جایز، درسته یا نه؟ عملت هم مخالف با او بوده، پس عقاب جایزه. اون موقعی که شما حج انجام دادی هیچ تطبیقی ندادی، مرجع و عملت با فتوای مرجع زمان 10 سال پیش مخالف بود، الان رفتی سراغ مرجع حج، میگه طور نیست، اشکال نداره عمل 10 سال پیشت، اما 10 سال پیش که رفتی حج، مرجع زمان خودت میگفت حجت باطله، تو هم گوش ندادی، درسته یا نه؟ خب عقاب جایز هست نسبت بهش یا نه؟ عقاب جایز هست یا نه؟ شما بگید اینجا خدا فتوا بدی، علم کلامه دیگه، اینجا جا خدا بشینین میگه من قبول میکنم، چون عملش اون زمانی که انجام داد استناد به حجت زمان خودش نکرد، پس عقابش نسبت به اون زمان جایزه، نسبت به این زمان عذر داره، اما مطابق با واقع نبوده دیگه، وقتی مطابق با واقع نبوده باشه عمل ازش پذیرفته نیست، حالا فقط مرجع فعلی میگه طور نیست، حالا اون گوش این کار انجام دادی اشکال نداره، اما اون مرجع نمیپذیرفته، واقعا هم عملش درست نیست، پس این عقابش جایزه. این حرف آقای خویی میگن بعد یه استثناء میکنن با اون نعمه که بعد میاد. ببینید حرف آقای خویی، ترک واجب واقعی فل وقت لهو عقاب غیر عقاب ترک القضا. میخوان بگن که ما دو تا عقاب داریم، یه عقاب ترک قضا داریم، عقاب ترک قضا مال چیه؟ مال حجت فعلیه. الان مرجع فعلی میگه آقا اون حج اون زمانه تو باید چیکار کنی دوباره بری انجام بدی، یا اگر زمانش اون زمان بود مثلا یه نمازی بود مال اون زمان بعد شما میخوندی میگه بعد بری قضاشو به جا بیاری، مرجع فعلی. ببینید اگه هم گفتش اشکال نداره، عملت مطابق فتوای من هست، قضا نمیخواد، شما نسبت به ترک قضا عقابی نمیشی، درسته یا نه؟ چون آقا نسبت به قضا آقا نمیخواد، به نفت مرجع فعلیه و شما با میگه اون نماز که 10 سال پیش خوندی درسته، قضا نمیخواد. شما تا مرجع فعلی گفت قضا نمیخواد، نسبت به ترک قضا چی هستی؟ معذوری، درسته؟ اما نسبت به این که همون 10 سال پیش مرجعت میگفت نمازت باطله، ادایت غلطه، نسبت به اون حجتی نداری که، درسته یا نه؟ پس شما این عقابی که مال اون زمان 10 سال پیش بود که مطابق با واقع انجام ندادی، به فتوای مرجع تقلیدی هم استناد نکردی، اون عقاب سر جای خودش درست، این که الان عملت مطابق با فتوای مرجع فعلیه و فتوای مرجع فعلی هم فرض کنید مطابق با واقع نیست، فقط باعث میشه که شما چون استناد کردی به مرجع حی حاضر حجت فعلی عقاب نشی. عذر باشه برای شما، اینا دوتا عقاب مختلفه. پس استناد به فتوای مجتهد فعلی به صحت عملی که 10 سال پیش انجام دادی و عدم وجوب قضا، چون این داره میگه آقا نمازت درسته دیگه، با فتوای من جور در میاد دیگه، صورت چهارم اینه، مرجع فعلی میگه با فتوای من جور در میاد، این استناد به مرجع فعلی یوجب رفع عقاب رو بر ترک قضا. شما بعد الان قضا واقعا به جا می آوردی، قضا رو انجام ندادی چون مرجع فعلی گفت اشکال نداره، درسته نه؟ عذر شد برای شما، این رفع عقاب کرد بر ترک قضا، اما رفع عقاب نکرد بر ترک ادا. ترک ادا رو که نمیتونه بیاد بگه برمیدارم من، شما همون زمان 10 سال پیش درست ادا نکردی، درست یا نه؟ حالا قضاش هم به جا نیاوردی، 10 سال پیش ادایت غلط بود، الان که بعد قضاش به جا میاوردی مرجع حی حاضر گفت نه بابا درسته بدش کن، خوبه؟ شما باعث شد که چی بشه؟ باعث شد که قضاشو به جا نیاری، نسبت به قضا به جا نیاوردن عذر داری، میگی مرجع فعلیم گفت، اما نسبت به اون ادا که نکردی 10 سال پیش ادات غلط بود، اون موقع چیکار میکنی؟ نسبت به ادا عقاب داری، نسبت به ترک قضا عقاب نداری. پس یه عقاب بالا سر من و شما هست اگه همون زمان عمل استناد فتوای مرجع خلاصه زمان رو 10 سال پیش نکرده باشیم. این استناد فعلی فقط عقاب رو ترک قضا برمی‌داره، اما عقاب بر ترک ادا رو بر نمی‌داره، چون ترکش بدون استناد به حجت بوده، درسته یا نه؟ این حرف. حالا یه نعم میزنن، یه فرضی هستش که شما عقاب نداشته باشی، چه فرضی؟ لو سلا بلا تقلید مجتهد ثم قلد من افتا به صحت صلاته و الوقت باقی، هنوز قضا نشده، هنوز زمانه نگذشته که قضا شده باشه، این یه تکلیف ادا و یه تکلیف قضا، دو تا تکلیف میشه دیگه، درسته نه؟ تکلیف ادا یه تکلیفه، تکلیف قضا یه تکلیف دیگه، یه دلیل دیگه مستقله، میخواد درست یا نه؟ این اینجوری نیست که یه ادا و یه قضا پیدا کرده باشه، هنوزم امان اداست. اگر تقلید کنی کسی رو که افتاب صحت صلاتت و وقتم باقی بوده باشه، صلات فاسد در نفس الامر هست، اما لا یصح عقابه على ترک الادا ایزن، چرا؟ چون استناد کردی در عدم ادا الان به حجت فعلیه، مرجع قبلیتون میگفت آقا این ادایت غلطه، از دنیا رفت، رفتی سراغ مرجع جدید میگفت نه ادایت درسته اشکال نداره، ولی حرفش درست هم نبوده، اما میگفت ادایت اشکال نداره، نتیجهش اینه که شما بر همین ترک ادا هم عقاب نمیشی، دو تا تکلیف نبود، اما تو فرض قبلی دو تا تکلیف بود، یه تکلیف ادا یه تکلیف قضا، لذا گفتیم نسبت به ترک قضا عقاب نداری، نسبت به اینکه ادایت غلط بود عقاب داری. اما تو این نعم دیگه گفتن دو تا تکلیف نباشه، اگه یه تکلیف بوده باشه اشکالی نداره، مرجع داره میگه طوری نیست دیگه، مثلا حج، حج ادا و قضا نداره که، درسته؟ نمیگن برو قضاشو به جا بیار، یه بار دیگه باید بری ادا بکنی، مثلا فرض کن. حالا یا ایشون مثال صلاتو زد، اینم گذاشت
اگر صلات تقلید مجتهدم باشه، مثلا با تعمید یک مجتهدی نماز خوند و هنوز هم مثلا رفت هست و حالا آرزه مثلا حاصل شد و یه دفتش به این مجتهدی رجوع کرد، اینجا هم این بکنه در بر میگیره.
بله دیگه همین رو داریم
میگیم، نمیگم بلا تقلید مجتهد،
نه همون میفهمین دیگه،
بله
دیگه همینه داره میگه. اگر زمان ادا حالو نگذشته، داخل در زمان ادا تکلیف مجتهد عوض شد، درسته؟ هنون که تکلیف زمانش نگذشته که
اینجا فرقی نمی کنه که با مثلا تقلید مجتهد اول باشه یا کلن بلا تقلید مجتهد باشه.
نه دیگه تو مجتهد اولم که اگر، یعنی فرض ما اینه که بدون تقلید بوده، الان در زمان فعلی مجتهد بعدی اومده میگه چی؟ ببین فرض بحث ما اینه که عمل عامی بلا تقلید بوده، این که شما خواهیم فهمید همون اولا با تقلید بوده، خب این کسی از خواهد بحث خواهد، اون کاملا از بحث خواهد. ببینید الان بحث ما سره اصلا کل این تنبیه در باره کسی که این العمل استناد نکرده، صحبت سره این. خب این تنبیهمون کلا تموم شد، مهم اون چهار تا صورت بود، یه خلاصه عباراتی هم ضمن صورت چهارم آوردن که گذشت. این تنبیه ششم هم بخونیم که این بحث شرط اول کلن تموم شه. تنبیه ششم میگه اینقدر تو سر و مغزتون زدین در مورد شرطیت فحص بحث کردین، فکر نکنین فقط مال براعته، مال استصحاب هم هست، مال اون یکی اصول عملی هم هست، همه اینا شرط وجوب فحص رو دارن. فکر نکنین این بس که خوندیم فقط شرط برای براعته و این شرطی که الان خوندیم مال حتی استصحاب هم هست. تو استصحاب هم شما میتونید بدون فحص استصحاب جاری کنین، تو استصحاب شبهات حکمیه با موضوع حال فعلا کاری نداره، تو استصحاب در شبهات حکمیه میتونی همجوری، تو بقیه اصول عملیه میتونی؟ نه، در تمام اصول عملیه اول فحص باید بکنی، بعدا حتی تو اصول عقلی هم همینجوره. تو اصول عقلی هم شما اگر فحص نکنی که نمیدونی که الان عدم البیانه، اصل عقلی قب عقاب بلا بیان، درسته؟ خب شما فحص نکرده از کجا میگه عدم البیانه که اس برات عقلی رو جاری کنی؟ پس برات عقلی هم که خواستی جاری بکنی باید یه فحصی بکنی، بگی خدای تو بیان نکردی دیگه، من قب عقاب بلا بیان رو جاری میکنم که برات عقلی است، درسته یا نه؟ پس تو اصل عقلی این فحص رو میخواد، درست؟ در عرضم بزرگ استصحابم شما این فحص رو میخوایی، تو همه جا این فحص هست. حالا دلیلمون همین دلیل، حتی تو تأخیرم همینجور. ببینید تعبیر آقای خویی اینه، میفهمن بعد تمامیت تقدید ادله برایت نقلیه در شبهات حکمیه به ما بعد الفصل اومدن گفتن به ما ذکرنا ظهر اختصاص ادله استصحابم به ما بعد الفصل و ظهر این که عدم جواز رجوع به سایر اصول عقلیه قبل الفصل، مثل تأخیر عقلی. ملخص کلام در مقام اینه که اصول عقلیه خودشون فی نفسا قاصر از شمول لما قبل الفصل، چرا؟ چون موضوع قب قابل بیان عدم بیانه، عدم بیان احراز نمی شود الا بالفصل، قبلش نمیشه. اما استصحاب اصول نقلی هم ادلش اگرچه مطلقه مثل عدم البیان نیست، الا اینکه مقید به ما بعد الفحص، یکی به قرینه عقلیه متصله، یکی به قرینه نقلیه منفصله. این قرینه نقلیه متصله نقلیه منفصله رو قبلا خوندیم، یادتون بوده باشه، 5 تا استدلال بود بر وجوب فحص، دومی قرینه عقلیه بود که متصله بود، اون چهارمی و پنجمی که روایات بودن اونا قرینه نقلیه منفصله بودن. قبلا اینو مفصل خوندیم، 5 تا دلیل خوندیم، اولیش اجماع، دومیش دلیل عقلی، سومی علم اجمالی که آیین نهایی فرمودن که ما نپذیرفتیم، چهارمی و پنجمی روایات بود، هل لا تعلمت یا روایات احتیاط توقف، این احتیاط روایات هل لا تعلمت میشد نقلیه منفصله. اون دلیل دومی که گفتیم دلیل عقلی است بعد اجماع خوندیمش، اون میشه عقلیه متصله. اینم یادتون باشه از این بحث گذاشتیم. برسیم به شرط دوم. فاضلتونی فرمودن که شرط دوم اینه که شما اصلو که جاری میکنی یه حکم شرعی دوم از اینجا دیگه در نیاد اثبات بشه، ما میخواییم با اصل براعت حکم شرعی رو ورداریم، نه اینکه یه حکم شرعی جدید ایجاد کنیم. میگیم مثل چی؟ ببینید حالا نگاه کنین، میگن مثل چی؟ مثال اول میزنن، مثال اولشون میگن مثل این که علم پیدا کنیم اجمالاً به نجاست یکی از این دوتا انا و بگیم قائل بشیم به جریان براءت نسبت به یکی از این دوتا انای مشتبه، به معنای این که اصل مقتضی عدم وجوب اجتناب از یکی از این دوتا انای، یعنی دوتا انایی که داشتیم که علم اجمالی داشتیم ما، بگیم اصل براءت تو یکیشون جاری میشه. خب وقتی تو یکی جاری شد یوجب الحکم به وجوب اجتناب از اون یکی دیگه، درسته نه؟ یه وجوب اجتناب جدایی درست میکنه به خاطر علم اجمالی به نجاست. پس اینجا جریان براءت در یک طرف موجب شد یه وجوبی رو اون طرف ایجاد بشه. آقا براءت برای این حکم رو ببره، نه برای اینکه یه حکم جدید بیاره. درست شد یا نه؟ درسته؟ خیلی مثال اول، این مثال اولشون بد نیست اگرچه این هم فیه مافی داره با، چون قبلش علم اجمالی وجوب اجتناب رو آورده بود، درسته نه؟ وجوب اجتناب من نهی بودم که ما که تو یه طرف علم اجمالی اومدیم اصل و جاری کردیم که نیومدیم وجوب اجتناب بسازیم، که بابا علم اجمالی وجوب اجتناب رو دو طرف آورده بود، ما تو یه طرفش برات جاری کردیم. پس این مثال خیلی به درد نمیخوره، درست شد؟ منم ننوشتم، ما رو تو ذهنتون بنویسید، کتابتون هم بنویسید. مثال دوم، مثال دوم و سوم خیلی جالبه، نگاه کنین. میگه آب شک، خیلی دقت کنین صفحه 480، اذا کان الماء مشکوکن، مثال دوم فاضلتونی، اذا کان الماء مشکوکن فی کلیته ثم لاقل نجاست، نمیدونیم کور شده یا نه، یه ملاقات نجاست هم کرد دیگه هیچی، و قلنا بان الاصل یقتضی عدم و بلوغ الماء الملاقی للنجاسه کرن، اصلا اینه که این کور نبوده باشه، درست یا نه؟ جریان اصل عدم کریت موجب حکم به نجاست این آب میشه. شما اصل براءت رو اینجا جاری میکنی، حالا به تعبیر ایشونا اینجا اصل رو جاری میکنی، میگی این آب کور نشده. وقتی میگی این آب کور نشده نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که الهی که ملاقات کرد با نجس، نجس بشه، حکم نجاست بار میشه. ما میخواستیم با براءت یه چیزی رو برداریم، تازه یه نجاست هم آوردیم، این براءت بدبختی ایجاد کرده بر ما. ما خواستیم با این براءت یه حکمی رو که شک داریم برداریم ببریم، تازه با این براءت یه حکم نجاست هم آوردیم. اینجا هم میفهمن جاری نمیشه. یه نکته بگم بعد ایراد میخوام بکنن، ایرادشون اینه، ایراد آقای خویی میکنم، یعنی اینکه براءت نبود استصحاب بود. فاضل محترم این مثالی که زدید استصحاب بود، عدم کریت که براءت نبود. مگه کریت حکم شرعیه که با براءت میخوای برش داری که بعد نجاست رو بیش ثابت کنی؟ این استصحابه. اینجا استصحابو که جاری کردی نتیجه استصحاب عدم کریت نجاست آبه، نه نتیجه براءت، درسته نه؟ پس این شرط شما قرار بود یه شرطی برای جریان اصالت البراءه بیاری که یه حکم دیگه در نیاد. این که مثال استصحابه. مثال دوم حالا نگاه کنین، مثال دوم، اذا علمنا دوباره به کلیت الماء، لکن این آب قبلا قلیل بود فی ما سبق، قبلا که قلیل بود ما هم علم داریم به ملاقات این آب با نجاست، قبلا هم آب قلیل بوده الان کور، آب قبلا قلیل بوده حالا شلنگو گرفتیم توش کور شد، درست؟ حالا که شلنگو، یا نه حالا بذار شلنگو مثال نزنم، هی دبه دبه آب ریختیم توش تا کور شد، خوبه؟ با دبه آب ریختیم، با صد صد آب ریختیم کور شد، قبلا قلیل حالا کور شد، حالا هم علمم داریم قطعا که این آب ملاقات با نجاست انجام داده، اما نمیدونیم که، میگن چه ساعتی؟ قبل اینکه من دب به دب به آب توش بریزم با سطل یا بعدش؟ اگه قبلش بوده که من دب به دب به آب توش بریزم، اگه قبلش بوده نجس رو شده، درسته نه؟ آب نجس شده بعد من هی دب به دب بریختم، اما اگر ملاقات با نجاست بعد این بوده که من هی دب به دب به آب ریختم، اون موقع چیه؟ اون موقع بعد اینکه کور شده این بچه اومده دست نجسش زده به آب و آب بازی کرده. حالا کدومه؟ میگن اگر قبلش که شما آبا رو بریزی توش این کور بشه این بچه دست زده، بعد شما آب نجس و هی توش آب خورده خورده ریختی، ولو بعد کورم برسه فایده نداره، هنو حکم نجاست رو داره. هی آب ریختی توش اما نجس بود دیگه، هی آب یه صد دیگه، حالا الان این رسید به اینجا دم کور ریاد، یه صد دیگه آب بریزی توش میشه کور، یه صد آب ریختی دیگه همین آبا پاک میشه؟ یعنی نه، چرا؟ چون این نجس بوده. شما اینو که داری آروم آب میریزی، هرچی آب داره میره توش میشه نجس، با کوریت دیگه پاک نمیشه. این فتوای این آقایی درست. اما اگه بعدش این بچه اومده باشه بعد کوریت، تو که مسلم پاکی دیگه اشکال نداره. حالا که اینجور شد، شککنا که ما اندل ملاقات حل کان قلیلن و بلوغ کوریتش بعد ملاقات نجاست بوده، اندما کان قلیلن، تا اینکه واجب باشه بازم اجتناب کنیم ازش، یا این که نه اول کر شده بعد این اومده نجاست ملاقات کرده تا لا یجب الاجتنابن. خب اصل عدم تقدم کریت ما، این اصل رو نگاه کنین، اصل خیلی دقت کنین، اصل ببینین چه نوع اصلیه. اصل عدم تقدم کریت ما بر ملاقات، کریت قبل ملاقات نبوده، یعنی کریت بعد ملاقات بوده، این موجب چی میشه؟ موجب این میشه که بگی با آب نجس شده دیگه. اصل اینه که این کوریت زودتر از ملاقات نبوده، درسته نه؟ این نتیجه میشه، نتیجهش اینه که اجتناب کنی. باز این مثال هم میگن خیلی خوب، این اصل جاری کردی، این اصل براعت بود. اصل عدم تقدم کجاش براعته؟ این اصل استصحابه. حالا بر فرض این اصل، ببین اصل عدم تقدم کریت ماه، یعنی کریت یه امریه، کریت یه امریه. موقعی که این آب، ما میدونیم آب ملاقات با نجاست کرده، آیا این آب قبلا کر بود یا نه؟ میگیم نبود. هین الملاقات، بچش اینه که استصحابه، هین الملاقات کر شده بود یا نه؟ بعد استصحاب کنیم هنوز کر نشده بود دیگه، درسته یا نه؟ هین الملاقات قبلا که قلیل بود، درسته؟ احتمال میدیم ملاقات اینه قلت بوده، شک داریم که این الملاقات کر شده یا نه، اصل اینه که قبلا کر نبوده هنوزم کر نشده، درسته یا نه؟ این میشه استصحاب، ربطی به براعت نداره. دوباره مثال دوم سومی هم خراب در اومده. خب این حرف، این دوتا اشکال آقای خویی، که اینم که دوباره استصحاب شد، که بابا اینم استصحاب عدم کریت این الملاقاته، درست. میریم سراغ مثال دیگه. شیخ انصاری میگه یه مثال قشنگ براتون میزنم، این دو تا مثال بذارین کنار. مثال شیخ انصاری چیه؟ میفرمان یه شخصی وجد مقدارن من المال وافیان بالحج، منتها شک داریم که دین داره یا نه. حج الان امسال چنده؟ مثلا 150 میلیون، درسته یا نه؟ 150 میلیون داشته باشی حج به گردن دو حاجه، اگه بیشتر نباشه. حالا شک دارم که 50 میلیون به فلانی بدهی دارم یا نه. اگه بدهی داشته باشم این حج برای من واجب نیست، 50 میلیون از این پول 150 رو باید بدم دیگه، هم با 100 میلیون که زیاد حج نمیبرم، با 100 میلیون دیگه نمیتونی بری حج. اگه 50 میلیون بدهی داری بعد بری 50 میلیون شوهر داری بدی به این شخص، دیگه 100 میلیون داری از استطاعت خارج میشی. خوبه؟ درسته یا نه؟ خب حالا من چی کار بکنم؟ اصل براعت میاد به شما میگه که آقا تو 50 میلیون بدهی و یقین داری یا شک داری؟ میگم شک دارم. میگه براعت جاری کن، براعت از بدهیت جاری میکنی، اینجا دیگه براعت با اینجا رو به عنوان استصحاب میگه. این یکی خوبه، چه خنساری مثال زدن، میگن آقا براعت از دینت ادا کن، بگو من شک دارم که این تکلیف دین دوش من هست یا نه، اصل براعت جاری میکنم چون علم ندارم به این که بدهی دارم به دیگری، بنابراین 150 میلیون مال خودمه، پس حج بر من شد واجب. شیخ انصاری میفهمن این مثال رو بزن، ببینید این مثال. بعد جریان اصالت البراعت عن الدین یحکم به وجوب الحج به ذلک المال، این از این جهت. خب حالا یه نکته عرض بکنم، لو وقتم داره دیگه میگذره. تحقیق کلام حول این شرط دوم مستدعی اینه که چهار قسم رو در موردشون صحبت کنیم که میرزا اینانی آوردن این چهار قسمو، اون قسم چهارمش هم مرحوم آقای خویی چیکار کردن؟ خودشو دو قسم کردن، یعنی درجه شده 5 قسم. این چهار قسمو میرزا اینانی در موردش صحبت کرده. قسم اول اینه که بین جریان اصل و ثبوت حکم شرعی یک ترتب شرعی یا عقلی نبوده باشد، الا اینکه یه امری باعث شده که ملازمه بین این دوتا پیش بیاد، مثل نماز جمعه و نماز ظهر. ما میدونیم یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه. حالا اینجا چون علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دوتا واجبه، اگر من بیام بگم نماز جمعه واجب است، لازمش اینه که نماز ظهر واجب نیست. اگر من براءت از یکی پیدا بکنم، اون یکی میشه چی؟ میشه واجب. گفتم نماز جمعه واجب نیست، نتیجه میشه نماز ظهر واجب. یه تکلیف دیگه یه برای من میاد ثابت میکنه. مسئله ما اینه. این حالا انشالله جلساتی تتمشو میخونیم. پس بنابراین این قسم اول این شد، مثل مثال اولی شد که فاضل تونی زده بودن که علم اجمالی داشتیم به نجاست عهد اناعین، نجاست عهد اناعین مترتبه بر طهارت دیگری که نبودش که، درسته؟ وجوب نماز جمعه متفرقه بر عدم نماز ظهر که نیست، اما علم اجمالی داریم که یکیشون واجبه، درسته یا نه؟ مثل همون علم اجمالی به اینکه یکی از اینا نجسه. وقتی براءت و نسبت به نماز جمعه جاری کردی، نماز ظهر میشه واجب. اگه براءت و نسبت به نماز ظهر جاری کردی، نماز جمعه میشه واجب. براءت در یه جا یه حکم وجوبی رو در جای دیگه اثبات میکنه. این از این مورد. اینجا میگن که رجوع بس امکان ندارد. تو این فرض آقای ناینی و آقای خویی میفهمن نمیشه رجوع به اصل بکنید. تقریرش برای جلساتی. چرا نمیتونم رجوع به اصل بکنم؟ بگم نماز ظهر واجب نیست، نماز جمعه واجب بشه، یا بگم نماز جمعه واجب نیست، نماز ظهر واجب بشه. میگن نمیشه. بریم ببینیم بعد چیکار باید کردیم. صلی الله علیه و آله.